نیمه شب به وقت تهران 21:30، 9:30 شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسد هستم کنار شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. در این نخستین ثانیه های روز یکشنبه 8 مرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 29 روز از ماه ژوئیه سال 2012 میلادی، در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که امیر مصدق کاتوزیان دبیر این بخش خبری رادیو فردا برای شما انتخاب کرده است. اما اجازه بدید نخست از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شوید. از همکارم حسن جعفری که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. حسن جان شب خوش.
جان شب خوش و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. اجازه بده خبرها را از سوریه شروع کنیم. بنابر گزارش ها نیروهای دولتی سوریه از صبح شنبه حمله سنگین به شهر حلب را آغاز کردند. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، نیروهای نظامی با پشتیبانی جت‌های جنگنده و هلیکوپترهای توپدار به مناطق جنوبی و شرق حلب حمله کردند. سازمان‌های بین‌المللی و شماری از کشورها نسبت به بروز فاجعه انسانی در حلب که حدود 2 میلیون نفر جمعیت دارد به شدت ابراز نگرانی کردند. اولین روز از مسابقات المپیک لندن روز شنبه برگزار شد. بیشتر ورزشکاران ایرانی که در روز اول مسابقات حاضر شده بودند با شکست در برابر حریفان از ادامه رقابت ها باز ماندند. علیرضا حقی و امیر زرگری در رشته دوچرخه سواری جاده، سلماز عباس‌زاده در قایقرانی و ندا شه‌سواری در تنیس روی میز زنان از دور مسابقات حذف شدند. در یکی از پرتماشاگرترین مسابقات در شنای 400 متر مردان، رایان لاکت شناگر آمریکایی به مقام اول یافت و هموطنش مایکل فلپس که 4 سال پیش در المپیک پکن با کسب 8 مدال طلا شگفتی ساز المپیک شده بود به مقام 4 رسید. یکی از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران رسانه‌ها را متهم کرد که در گرانی‌های اخیر به گفته او دنبال بزرگنمایی هستند. حمیدرضا مقدم‌فر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه به روزنامه رسالت گفته است کمبود مرغ در بازار ایران قطعی است و رفع می‌شود، اما به گفته او رسانه‌های داخلی و خارج از کشور با هدف پدید آوردن چالش‌های امنیتی برای کشور به شدت به دنبال بزرگنمایی مسئله گرانی‌های اخیر هستند. محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک میگوید جمهوری اسلامی آماده است تانکرهای حامل نفت ایران را به طور کامل بیمه کند و به گفته او دولت چند میلیارد دلار به این امر اختصاص خواهد داد. همزمان خبرگزاری فارس نیز گزارش کرده که دولت برای تأمین اعتبار بیمه نفتکش‌ها چند میلیارد دلار اعتبار برای بیمه مرکزی ایران در نظر گرفته و تاکنون 10% آن نیز پرداخت شده است. با آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران از اوایل تیر ماه، فروش نفت ایران به شدت مشکل شده است. ایرن، بازیگر قدیمی سینمای ایران، به علت بیماری سرطان درگذشت. درباره درگذشت این بازیگر سینما در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. با ادامه درگیری‌ها در سوریه، سلفی‌های مخالف بشار اسد در لبنان تهدید کردند که حزب الله باید خلع سلاح شود، وگرنه آنها نیز مسلح خواهند شد. حمایت حزب الله لبنان از حکومت بشار اسد باعث عصبانیت سلفی‌های تندروی سنی شده و شهر سیدا در جنوب لبنان در هفته‌های اخیر شاهد تظاهرات این گروه با هدایت شیخ احمد الاسیر، روحانی سلفی بوده است. استاندار تهران اعلام کرد که برای مقابله با کمبود مرغ از روز شنبه قیمت مرغ در همه استانهای کشور یکسان می شود. مرتضی تمدن، استاندار تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که قیمتهای متفاوت مرغ در هر استان و شهرستان باعث بروز مشکلات متعددی شده بود و به همین دلیل مرغ از روز شنبه تک نرخی شده و به قیمت 5200 تومان عرضه می شود. و خبر آخر این که گزارش هاکی است، جوانی که با حمله به سینمایی در ایالت کلرادوی آمریکا 12 تن را کشت ممکن است به بیماری اسکیزوفرنی مبتلا باشد. جان
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رساند. و در مجله نیمه شب رادیو فردا، یگان ویژه صابرین سپاه پاسداران مراد ویسی گزارشی دارد درباره شکلگیری این یگان ویژه در سپاه پاسداران ایران. 17 تن از دراویش گنابادی در شیراز در دادگاه با اتهامات تازه‌ای روبرو شده. هانا کاویانی گزارش و گفتگویی در همین زمین آماده کرده است. در حالی که ورزشکاران ایران در لندن در بازی‌های المپیک شرکت کردند، در ایران مجلس طرح استیضاح وزیر ورزش را در دستور کار خود قرار داده است. گزارشی از فهیمه خضر حیدری می‌شنوید. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده‌ایم. به بازی‌های المپیک سال 2012 لندن می‌رویم. در گفتگوی زنده با فریبرز قریب و علی ناظمی در لندن. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. در ایران سرتیب پاسدار مرتضی میریان، فرمانده پیشین یگان ویژه صابرین، برای نخستین بار نحوه شکلگیری این یگان ویژه در سپاه پاسداران را توضیح داده است. این فرمانده سپاه گفته است نیروهای ویژه صابرین در نبردهای سال گذشته با گروه پژاک در شمال غربی ایران شرکت داشتند. همکارم مراد ویسی از تشکیل یگان ویژه صابرین سپاه گزارش می‌دهد.
یگان صابرین نام نیروهای زبده و کماندویی سپاه است که زیر مجموعه نیروی زمینی سپاه پاسداران به شمار می رود. نام یگان ویژه صابرین سپاه برای نخستین بار اردیبهشت ماه امسال علنی شد. هنگامی که سرتیب مرتضی میریان از فرماندهی این یگان برداشته شد و سرهنگ محسن محمدی به فرماندهی آن تعیین شد. حالا سرتیب میریان در گفتگوی با هفته‌نامه پنجره گفته، نیروهای ویژه صابرین 12 سال پیش و با الگوبرداری از نیروهای ویژه بریتانیا تشکیل شده اند. حسین آریان، افسر سابق نیروی دریایی ایران که دوره‌های آموزشی خود را در بریتانیا طی کرده، در گفتگو با رادیو فردا از نیروهای ویژه بریتانیا می‌گوید که یگان صابرین با الگوپذیری از آنها تشکیل شده است.
مهمترین نیروی ویژه انگلیس SAS است که سابقه طولانی داره، بر میگرده به جنگ جهانی دوم که الان جزء زبده ترین نیروهاست که آموزش های گوناگونی رو میبینند، میشن SAS. نیروی دیگر ویژه در انگلیس یکان SBS است. یکان های مخصوصی هستند در داخل تکاوران انگلیس. واحدهای دیگر ویژه در انگلیس که میشه جزء ویژه نام برد، یکانهای هوابرد انگلیس هستند که آموزش‌های خاصی دارند. نیروهای SAS که خوب تقسیم شدند به تیم‌های مختلف که انواع اقسام عملیات رو SBS انجام میده، جمله در مورد گروگانگیری، پیاده شدن پشت خط جبهه دشمن، خرابکاری، دزدی هوایی و به طور کلی عملیات ویژه و پاکسازی در یک جنگی که قبل از اینکه شروع بشه و یا در حین جنگ، که اینا کارایی خودشون رو به ویژه در عراق نشون دادن. در مورد نمونه این رو ما در مورد سفارت ایران در اوایل انقلاب در لندن دیدیم که گروگانهایی رو که در سفارت بودن نجات دادن. اونهایی که مربوط به نیروی SBS هست که این یک واحد ویژه در داخل تکاوران هست، اینها انواع اقسام عملیات در روی زمین، در دریا، عملیات غواصی، عملیات در صحرا، عملیات در مناطق سردسیر، در کوهستان و به طور کلی انواع اقسام این مراحل و آموزش‌ها را طی می‌کنند که تحت هر شرایطی، هر موقع و در سرزمین‌های مختلف، چه گرمسیری، چه سردسیری، چه جنگلی، چه کوهستان، چه برفی، بتونن عمل بکنن.
آنگونه که سرتیب میریان گفته، نیروهای صابرین از نیروهای رسمی سپاه پاسداران هستند که دو ویژگی داوطلب بودن و شهادت طلب بودن را دارند. توانایی 54 کیلومتر پیاده روی با تجهیزات کامل، 300 کیلومتر جنگل نوردی، 1200 متر صخره نوردی، صعود به قله‌های بالای 4000 متر و 500 کیلومتر کویرنوردی از جمله آزمایش‌های اولیه‌ای ذکر شده که برای جذب نیروهای صابرین انجام شده است. البته حسین آریان معتقد است نمونه‌های مشابهی از یگان صابرین نه در سپاه بلکه در ارتش ایران وجود داشته و دارند.
اگر هدف این باشه که الگو برداری کردن و آموزششون رو از روی SBS، این همین رو ما در ایران داریم. آموزش تکاوران نیروی دریایی ایران در زمان شاه بر مبنای آموزش تکاوران نیروی دریایی انگلیس بود. به نظر نمی‌رسه که یکانهای صابرین رو ما بتونیم در یه جای خاصی قرار بدیم، بگیم که اینا جزء SAS هستن یا یکانهای هوابرد ایران هستن یا تکاور نیروی دریایی هستن که SBS نیروی دریایی هستن. من فکر می‌کنم یه ملغمی از همین هاست با توجه به اون اهدافی رو که از پیش برای یکانهای صابرین تعیین کرده.
و نهایت اینکه سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه گفته یگان صابرین زبده‌ترین یگان در سپاه پاسداران است. اگرچه هنوز معلوم نیست چرا پس از 12 سال از تشکیل این یگان ماهای اخیر برای خبررسانی در مورد ساختار و توانایی‌های یگان ویژه صابرین مورد توجه قرار گرفته است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روز شنبه 17 تن از دراویش گنابادی در شیراز به دادگاه رفتند و با اتهامات تازه‌ای مواجه شدند. از مدتی پیش فشار بر دراویش گنابادی افزایش یافته. برخی از آنها در زندان هستند و بسیاری از آنها تاکنون بدون دریافت احضاریه کتبی در دادگاه محاکمه شدند. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی با فرهاد نوری گفتگو می‌کند، یکی از مسئولان سایت مجذوبان نور، و ابتدا از او میپرسد در دادگاه روز شنبه چه گذشت؟
این چندمین نوبتیه که دراویش گنابادی رو به صورت تعداد نفرات بین 10 تا 20 نفر به دادگاه انقلاب شیراز احضار میکنن و جلسات رو به صورت جلسات 4 نفره 3 نفره برگزار میکنن که این جلسات توی شعبه کیفری دادگاه انقلاب به ریاست آقای قاضی خشتیه که تو این جلسات 3 تا از وکلای دراویش هم هستن، جناب منتظری، آقای نظری و آقای صادقی. و تا چند ماه گذشته فکر کنم این سومین یا چهارمین جلسه‌ای باشه که دراویش گنابادی، مثلا دراویش گنابادی کوار که از شهرستانه استان فارس است، و به جلسه دادگاه احضار میکنن و اتهاماتشون رو بررسی میکنن.
به چه اتهامی این افراد به دادگاه برده میشن و محاکمه میشن؟
اتهاماتی که دارن به دراویش گنابادی مثلا کوار میزنن به خاطر جریاناتی که شهریور سال گذشته توی شهرستان کوار اتفاق افتاده. ولی خب اتهاماتی که الان دراویش باش روبرو هستن مثل اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و ضرب و جهر و حمل اسلحه غیر مجازه. به گفته خود قاضی خشتیشون تو جلسه دادگاه امروز ایشون رأی دادن که همه دراویشی که حالا تو این دادگاه ها پرونده‌شون مورد بررسی قرار گرفته، اینا همشون خطایی انجام ندادن و همشون تبرئه هستن و رفع اتهام شدن. ولی خب دادستان و حالا مقامات امنیتی و اطلاعاتی که روی قوه قضاییه فشار میارن روشون، اونا تایید نکردن این حکم رو و مثل اینکه 3 تا اتهام جدید به دراویش میخوان اضافه بکنن که یکیش محاربه است، یکیش فساد فی‌الارضه و عضویت در گروهک های انحرافی. که حالا این عضویت در گروهک های انحرافی خودش یه داستان جداییه، چون دراویش که یه عقیده اعتقادی خاصی دارن و هیچ گروهی یا مثلا گروهکی نیستن که بخوان فعالیت سیاسی بکنن یا فعالیت علیه نظام داشته باشن. اساس درویش کلا صلح و دوستیه و اصلا درویش کاری به سیاست و خست و مقام هیچ ندارن.
در حال حاضر چند نفر از درویش گنابادی در زندان هستن؟
از مدیران و وکلا و پرسنل سایت مجذوبان نور الان 7 نفر توی زندان ایرین بند 350 هستن و 3 تن از درویش دیگه، آیه صالح مرادی، کسرا نوری و محمد علی شمشیرزن، اینا توی زندان عادل‌آباد شیراز هستن. هنوز وضعیتشون مشخص نیستشون. برای آقای شمشیرزن وثیقه 50 میلیونی صادر شده بود که اونم همچنان دادستان با قرار وثیقه موافقت نکردن و ایشون همچنان توی زندانه. و آقای مرادی هم که برایش قرار وثیقه 100 میلیونی صادر کردن که ایشون گفته بودن چون من جرمی انجام ندادم و اصلا کاری نکردم من برمیگردم زندان. و ایشون از شهریور سال گذشته الان نزدیک به بیشتر از 10 ماه توی زندان عادل‌آباد هستن. آقای کسرا نوری هم که تا حالا دو بار بازداشت شدن که الان بازداشت دومشون از 24 اسفند که مجددا ایشون قرار بازداشت موقتشون هفته گذشته برای سومین بار تمدید شده و دو ماه دیگه ایشون همچنان توی بازداشت هستن. حالا ببینیم وضعیت پرونده و اتهامشون حالا قرار وضعیت واسهشون صادر میشه یا نه. وکلا و پرسنل سایت مجلسونو که از شهریور پارسال بازداشت شدن و توی زندان اوین هستن و یه سرشون مشکلات جسمی دارن، مثلا آقای حمید مرادی که رگ پاشون گرفته مشکل قلبی شدید دارن و اونا هم هنوز پرونده‌شون مشخص نیست، نه قراری واسهشون صادر میشه نه جلسه دادگاه برشون مشخص میشه که این بیشتر برای فشار بردن به دراویش. حالا به چه قصد و هدفی هست ما خودمونم نمیدونیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید. ایرن، هنرپیشه قدیمی تئاتر و سینمای ایران، در سن 85 سالگی در تهران دیده از جهان فروب است. پدر و مادر خانم ایرن از ارامنه گرجستان بودند. خانم ایرن در مدت فعالیتش در تئاتر و سینمای ایران در فیلم‌های زیادی درخشید و در پیس‌هایی نیز بازی کرد. همکارم محمد زرقامی در زمینه درگذشت خانم ایرن با جمشید مشایخی، چهره سرشناس سینما و تئاتر ایران، گفتگو میکند.
ایشون از خواندن تئاتر بودن تو تئاتر سعدی، باز اینکه اون زمانی که ما اصلا وارد عرصه هنر نشده بودیم، دبیرستان میرفتیم. ایشون با گروه نوشین کار میکردن از یک سال 53. سلطان صابخرانو که شادمان علی حاتمی میساخت، ایشون نقش مهد اولیا رو بازی میکرد، خانم ایرن. بعد در سال 1358 که سریال هزار داستان ایشون میساخت، باز ایشون یه نقش مهمی در این سریال داشت.
ولی اونجا وقتی که سریال تموم شد، گویا به خاطر اینکه ایشون دیگه اجازه فعالیت نداشتن، کلا نقش ایشون حذف شد از داخل سریال.
کلا حذف نشد، ولی یه تیکه خیلی کوتاهی از دست که ایشون خیلی بیشتر بازی داشت، ولی یه تیکه خیلی کوچولو اون موقع که عده می‌ریزن خونه اینا رو اشغال می‌کنن و مرگ ایشون.
آقای مشایخ، همونطور که گفتید از زمانی خانم ایرن رو به یاد میارین که هنوز خودتون وارد این عرصه نشده بودین، خانم ایرن روی صحنه به عنوان یک بازیگر از نقطه نظر بازیگری چه شخصیتی داشت، چه جایگاهی داشت؟
جایگاه بالایی داشت ایشون، برای اینکه اون موقع آقای نوشین تئاتر سعدی، یعنی هنرمندانی که با آقای نوشین کار میکردن همه درجه یک بودن، همه بهترین هنرمندان تئاتر ایران بودن اون زمان. یعنی ایشون کسی رو که بازیگر توانایی نبود که اصلا اجازه نمیداد بیاد. بله، با قول خانم هم میگه بازرزن خانم ویندرمیر که ایشون دوش بازی داشت. و اینا هنرمندان بزرگ تئاتر ما بودن. اولا پیشکسوت بنده بود خانم ایرن، بسیار خانم با شخصیت، مهربان. حالا دیگه حالا که از دنیا رفته همه ازش تعریف بود.
سینما چطور؟ چه تفاوتی داشت بازیاشون فکر میکنید با تئاتر؟ در کدوم موفق‌تر به نظر شما بودن؟
در هر دو موفق بود، چون تو سینما بازی اغراق‌آمیز ایشون، همین تو سال سلطان صابخرانو شما اگر حالا اینا شاید تو ایران نباشه ولی خارج از ایران هست سریال، شما اگه به دست بیارید این سریال نگاه کنین، بازی ایشون اصلا اغراق‌آمیز نیست، اصلا باورتون نمیشه که ایشون همیشه تئاتر بوده حالا اومده جلوی دوربین، انقدر بازی زیر پوستی خوبی ارائه دادش.
حالا تو من سمجه که یادم شما یه فیلم سینمایی هم باشون بازی کرده بود، الان خاطرم نمیاد فیلم رو که بازی کرده بودین.
چرا، یه فیلمی بود به نام، چه خوب شد فرمودی، به نام پسر زاینده روز که آقای حسین مدنی خدا رحمتش کنه کارگردان ایشون بودن، آقای فراق ساجدی بازی داشت. بعد مال سال فکر کنم
1349، بله مال سال 1349، بله خانم ویکتوریا بازی میکرد.
بله بله درسته. آقای چی دارم بازی میکرد، دوبلور بود خدا رحمتش کنه دنیا رفت،
کنعان کیانی.
بله آقای عباس مخفوریان هم بازی داشت. من هم برای کار ایشون ارزش زیادی قائل بودم و هم به همیهنان آلمانی خودم تشکر عرض میکنم و به همه هنردوستا و هنرمندا.
ایرن، هنرمند سینمای ایران در سن 85 سالگی درگذشت. مسئولان ورزش ایران، مسئولان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی در حالی این روزها در لندن به سر میبرند تا از نزدیک شاهد بازی‌های المپیک 2012 لندن باشند که در ایران مجلس طرح استیضاح وزیر ورزش را در دستور کار خود قرار داده است. همکارم فهیمه خضر حیدری.
نمایندگان مجلس این روزها استیضاح وزیر جوانترین و نوپاترین وزارتخانه دولت دهم را دنبال می کنند. وزارت ورزش و جوانان که دی ماه سال 1389 با رأی مجلس هشتم سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار و ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان تشکیل شد. سال گذشته اواخر خرداد ماه بود که محمد عباسی در رأس وزارتخانه تازه قرار گرفت و شد وزیر ورزش و جوانان. وزیر وزارتخانه که بر اساس قانون عالی‌ترین مرجع رسیدگی به مسائل مربوط به ورزش و جوانان در ایران شد. دو حوزه پرحاشیه، پربرنامه، پرمخاطب و البته دارای بودجه در خور توجه. هنوز زمان زیادی نگذشته که 60 نماینده مجلس ایران اینطور که خبرگزاری فارس میگوید با امضای طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان خواستار ایجاد تغییر در وزارتخانه نوپا هستند. در متن کامل استیضاح وزیر ورزش و جوانان که نمایندگان آن را به هیئت رئیس مجلس تقدیم کردند به موارد متعددی از تخلف یا عدم انجام وظیفه قانونی اشاره شده. مواردی که نمایندگان می‌خواهند وزیر ورزش درباره‌شان در صحنه علنی مجلس توضیح و پاسخ بدهد. نمایندگان مجلس با استناد به مواد 219 و 220 آیین نامه مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح وزیر ورزش را کردند و می‌گویند آقای عباسی باید درباره عملکردش به خصوص در زمینه عزل و نصب‌ها توضیح بدهد. نمایندگان می‌گویند مسافرت‌های غیر ضروری به خارج و داخل کشور انجام شده، به ورزش زنانان به خصوص با حذف معاونت ورزش بانوان در استان‌ها بی‌توجهی شده، در امور فدراسیون‌ها دخالت شده و تغییرات غیر اصولی داده شده است و حتی مسئولان فدراسیون‌ها در مواردی مثل فدراسیون قایقرانی و شنا از سوی وزارتخانه ورزش تحمیل شدند. در مورد ریاست فدراسیون فوتبال هم نمایندگان مجلس میگویند دخالت‌هایی شده. در عوض بر نحوه قراردادهای بازیکنان تیم‌های لیگ برتر فوتبال کشور نظارتی که باید از سوی این وزارتخانه آنطور که نمایندگان گفتند صورت نگرفته. علاوه بر مسائل ورزشی نمایندگان درباره حوزه جوانان هم انتقادهایی دارند. آنها میگویند وزارت ورزش و جوانان اساساً تاکنون حتی به بخش جوانان ورود هم نکرده است. همه اینها دلایلی هستند که نمایندگان مجلس بر اساس آن می‌خواهند محمد عباسی را برای پاسخگویی به مجلس بیاورند. آقای عباسی که در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف خبر استیضاح خود در مجلس را شایعه رسانه‌ها خوانده بود، اولین گزینه برای تصدی پست وزارت ورزش نبود. محمد عباسی متولد سال 1337 در گرگان پیش از وزارت عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بود و 7 سال هم ریاست دانشگاه آزاد قائم شهر را بر عهده داشت. آقای عباسی نماینده مردم گرگان در مجلس هفتم هم بود. تجربه وزارتخانه آقای عباسی هم 2 دوره وزارت تعاون جمهوری اسلامی ایران در دولت‌های نهم و دهم بوده است. آقای عباسی در مرداد ماه سال 1390 1 سال پیش رسماً به عنوان اولین وزیر ورزش و جوانان ایران کار خود را آغاز کرد. پیش از محمد عباسی گزینه دیگری برای کسب رأی اعتماد به مجلس رفت. حمید سجادی دونده ایرانی و دارای دکترا در رشته برنامه‌ریزی تربیت بدنی که با 137 رأی مخالف نتوانست اعتماد نمایندگان برای نشستن بر کرسی وزیر ورزش و جوانان را جلب کند. نمایندگان کارنامه محمد عباسی را برای این وزارتخانه در خور توجه تر دیدند. حالا اما اولین وزیر ورزش ایران همزمان با بازی‌های المپیک 2012 لندن باید برای پاسخگویی به آنچه نمایندگان دلایل استیضاح خواندند آماده شود. مسئولان وزارت ورزش این روزها به لندن سفر کردند و اینطور که نماینده تفرش در مجلس به خبرگزاری فارس گفته است، پس از المپیک وزیر ورزش برای استیضاح به مجلس خواهد آمد.
بازی‌های المپیک سال 2012 لندن. همکارانم فریبرز غریب و علی ناظمی از لندن در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا هستند. فریبرز سلام و علی جان سلام به تو.
سلام به تو، وقتت بخیر. سلام به شما.
خب دوستان، امشب مانند شبهای دیگر تلاش میکنیم که آخرین نتایج به دست آمده در بازی‌های المپیک رو با فریبرز غریب و همینطور حاشیه‌های این بازی‌ها رو که حاشیه‌های زیادی داره و از نگاه تیزبین همکارم علی ناظمی دور نمی‌مونه، هر شب با شما در میون بگذاریم. شنوندگان، اول خب طبیعتاً خبر با فریبرز شروع می‌کنیم. فریبرز جان، در بازی‌های روز شنبه ورزشکاران ایران در چه رشته‌هایی به رقابت پرداخته؟
بله، اجازه بده جان از آخرین رقابت ایرانی‌ها بگم در روز شنبه که ساعتی پیش در پینگ پنگ مردان نوشاد عالمیان 4-0 حریفی از استرالیا جستین هان که چینی الاصل بود رو شکست داد و فردا باید با حریفی از هنگ کنگ دیدار کنه. این اولین برد یک پینگ پنگ باز ایران در طول بازی‌های المپیک بود که برد تاریخی بود. اما ندا شهسواری در پینگ پنگ زنان در یک نتیجه نزدیک مغلوب حریفی از نیجریه شد. در تیراندازی در تفنگ بادی 10 متر خانم الهه احمدی هم به یه موفقیت دست یافت. ایشون از دور مقدماتی به فینال صعود کرد، اما در فینال نتونست روی سکو بره، در مکان ششم قرار گرفت. به نظر من با توجه به این اوضاع احوالی که ورزش ایران مخصوصا خانوم ها دارند، به نظر من یه موفقیتیه. در این ماده هم یه خانوم دیگه بود، مهلقا جام بزرگ 43 شد و ابراهیم برخورداری 33 شد. در قایق روینگ تک نفری مردان و زنان، سورماز عباسی در بخش زنان و محسن شادی در بخش مردان هر دو در دور مقدماتی ششم شدن و از حضور مستقیم به فینال باز موندن و باید در دور شانس صعود مجدد رو در جدول بازنده ها امتحان کنن برای صعود. در دوچرخ سواری هم در ماده استقامت جاده که حدود 249 کیلومتر بود، از سرکاب زن ایرانی فقط مهدی سهرابی تونست به خط پایان برسه. امیر زرگری در یه حادثه زمین خورد و مصدوم شد. علیرضا حقی هم نتونست خط پایان رو قطع کنه.
فریبرز جان، پیش از اینکه بیام از بازی‌های روز یکشنبه امروز ازت سوال کنم که ورزشکاران ایران در چه رشته‌هایی شرکت می‌کنن، میرم سراغ علی که در لندن به سر می‌بره. علی، از مراسم دیروز چه خبر؟ در حاشیه چه خبر بود؟
همچنان درباره این مراسم صحبت میشه، مراسمی که میدونیم که طراح و هماهنگ کنندش دنی بول، فیلمساز سرشناس بریتانیایی بوده. خیلی‌ها منتقد این مراسم بودن و میگن که بیشتر مصرفی داخلی و بریتانیایی داشته و خیلی‌ها هم از این مراسم تمجید کردن، میگن که بهترین‌های فرهنگ بریتانیایی رو به نمایش گذاشته. و همچنان با اینکه روز اول بازی‌ها رسما شروع شده، همچنان خیلی دارن راجع به اون موضوع صحبت می‌کنن. به هر حال تو خود بریتانیا حس ملی‌گرایی و اتحاد ملی رو این مراسم برانگیخته. تو این کشور در ساعات اوجش نزدیک به 27 میلیون بیننده از تلویزیون‌های خودشون این مراسم رو تماشا کردن. به این ترتیب این 13مین برنامه پربیننده تو تاریخ این کشور. مثلا میتونیم مقایسه کنیم با افتتاحیه المپیک پیشین، بازی تابستان پکن، فقط 5.4 میلیون نفر اون مراسم رو تماشا کرده بودن توی بریتانیا. البته اختلاف 700 بریتانیا و چین بی تأثیر نبوده. با این حال المپیک قبل از اون هم، المپیک آتن، فقط نزدیک به 9 میلیون نفر بیننده داشته.
خب فریبرز، روز یکشنبه امروز ورزشکاران ایران در چه رشته‌هایی شرکت می‌کنند؟
بله، امروز طبق جدولی که از قبل اعلام شده، در شمشیربازی و بوکس ورزشکاران ایرانی در مقابل حریفانشون به میدون میرن. در شمشیربازی در اسلحه صبر مشتبه آبدینیه که فردا روبروی حریفش قرار میگیره، و در بوکس قرعه کشی شد. امیر قاسمی پور در دسته 69 کیلوگرم، امیر قاسمی پور یکی از بوکسورهای خیلی خوب و با انگیزه و امیددار ایران هست از خطه شمال، که فردا در مقابل حریفی از ونزوئلا به روی رینگ خواهد رفت.
علی جان، در لندن تظاهراتی هم مثل این که برگزار شده، اونجا چه خبر بوده؟ در این تظاهرات چه خبر بوده؟
در حال بریتانیایی ها کشور خودشون بستری مناسب برای نشون دادن اعتراض هاشون آرایشون میدونن و میگن که خب به هر حال دموکراسی رو دارن تجربه میکنن، و یکی از تظاهرات های عمده هم امروز برگزار شده در سلسله مراتب تظاهرات مختلف. امروز تو شرق این شهر
30 گروه مستقل در حدود صدها تظاهر کننده رو کنار هم گرد آورده بودن و البته به برگزاری المپیک اعتراض داشتن. اونا فکر میکنن که المپیک تبدیل شده به یک مراسم تجاری و اونها به عنوان یک ملت ورزش دوست میخوان که بگن که قصدشون برهم زدن بازی ها نبوده، اما این المپیک به عقیده اونها تبدیل شده به بنگاهی برای سوداوری شرکت های بزرگ. اونا خیلی معترض بودن، البته میخواستن که خودشون همچنان یک ورزش دوست و حامی المپیک واقعی بدونن، برای همین یک مسابقات نمادینی هم برگزار کردن، ولی کن اونها اعتراض داشتن به اینکه المپیک صنایع و بازرگانی خود رو تهدید کرده توی انگلیس، المپیک لندن، و البته اونها به مسائلی مثل گذاشتن موشک زمین به هوا روی خانه‌های مردم توی شرق لندن اعتراض داشتن. البته این تظاهرات به آرومی تموم شد.
سپاسگزارم از فریبرز غریب و همینطور از تو علی. تا فردا، فردا باز وعده ما در همین ساعت در مجله نیمه شب رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم حسن جعفری کنار من در استودیوس و آماده است که خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون برسونه. حسن جام بار دیگه شب خوش یا بامداد خوش، من نمیده خودت
شب و بامداد تو خوش جان، و با سلام مجدد به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو از سوریه شروع میکنیم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه وضعیت جاری در حلب را غم‌انگیز توصیف کرد، اما گفته است نمیتوان انتظار داشت در حالی که شورشیان شهرهای بزرگ را اشغال میکنند دولت بشار اسد دست روی دست بگذارد. بنابر گزارش ها نیروهای دولتی سوریه از صبح شنبه حمله سنگین به شهر حلب را آغاز کردند. نیروهای نظامی با پشتیبانی جت‌های جنگنده و هلیکوپترهای توپدار به مناطق جنوبی و شرقی حلب حمله کردند. اولین روز مسابقات المپیک لندن روز شنبه برگزار شد. بیشتر ورزشکاران ایرانی که در روز اول مسابقات حاضر شده بودند با شکست در برابر حریفان از ادامه رقابت‌ها باز ماندند و در یکی از پرتماشاگرترین مسابقات در شنای 400 متر مردان، رایان لاکت شناگر آمریکایی به مقام اول دست یافت. محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک میگوید جمهوری اسلامی آماده است تانکرهای حامل نفت ایران را به طور کامل بیمه کند و به گفته او دولت چند میلیارد دلار به این امر اختصاص خواهد داد. همزمان خبرگزاری فارس گزارش کرده است که دولت برای تأمین اعتبار بیمه نفتکش‌ها چند میلیارد دلار اعتبار برای بیمه مرکزی ایران در نظر گرفته و تا کنون 10% آن نیز پرداخت شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است جوانی که با حمله به سینمایی در ایالت کلرادوی آمریکا 12 تن را کشت ممکن است به بیماری اسکیزوفرنی مبتلا باشد. وکلای جیمز هولمز متهم می‌کوشند با اسناد ببخشید به اسناد دادگاه دست یابند که گفته می‌شود حاوی دفترچه یادداشتی است که او پیش از حمله به سینما برای یک روانشناس پست کرده بود. ظاهراً متهم در این دفترچه تشریح کرده بود که قصد دارد به کشتار دست بزند. خانواده امیر حکمتی که در ایران به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا محکوم به مرگ شده میگویند اطلاعات بسیار اندکی از وضعیت او دارند. خانواده امیر حکمتی روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که از اوایل بهار امسال یکی از خبرگزاری‌های ایرانی از رأی دیوان عالی ایران به تجدید محاکمه این شهروند ایرانی آمریکایی خبر داده، اطلاع چندانی از وضعیت امیر حکمتی ندارند. استاندار تهران اعلام کردی که برای مقابله با کمبود مرغ از روز شنبه قیمت مرغ در همه استانهای کشور یکسان می شود. مرتضی تمدن استاندار تهران به خبرگزاری ایسنا گفته که قیمتهای متفاوت مرغ در هر استان باعث بروز مشکلات متعددی شده بود و از همین رو مرغ از روز شنبه تکنرخی شده و به قیمت 5200 تومان عرضه می شود. با ادامه درگیری‌ها در سوریه، سلفی‌های مخالف بشار اسد در لبنان تهدید کردند که حزب الله باید خل سلاح شود وگرنه آنها نیز مسلح خواهند شد. حمایت حزب الله لبنان از حکومت بشار اسد باعث خشم سلفی‌های تندرو سنی شده است. جان
سپاسگزارم حسن جعفری، خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسون. دوستان پیش از اینکه تکرار برنامه هفتگی دیدگاه‌ها رو بشنوید، یادآوری می‌کنیم که ما میتونید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در تماس باشید با شماره تلفن 20420 21 12 21 12. من ژان خاکزاد در اینجا به اتفاق همکارم حسن جعفری و سام که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد با شما خداحافظی میکنم و میکروفون رو در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم با برنامه هفتگی دیدگاه ها که در این هفته سه میهمان برنامه از رقابت های اصولگرایان برای آماده شدن در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران میگویند.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. کمتر از یک سال مانده به 11مین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران، گزارش‌ها و یادداشت‌های خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های داخلی از آماده شدن اصولگرایان برای رقابت در این رأی‌گیری حکایت می‌کند. به ویژه که به گفته شماری از ناظران، جناح اصلاح طلب نمی‌تواند کارکرد مشابهی با کارکرد همین جناح در رأی‌گیری سال‌های 1376، 80، 84 یا 88 داشته باشد، به دلیل حبس و حصر چهره‌های شاخص اصلاح طلب و جلوگیری از فعالیت احزاب و تشکلات این جناح در پی سرکوبی‌های بعد از انتخابات 22 خرداد 88. همین صاحب نظران می‌گویند در نبود رقیبی قدر، اصولگرایان ابایی از رویارویی جدی انتخاباتی با یکدیگر نخواهند داشت. طبق همین تحلیل، اختلاف نظرهایی که در کشمکش‌های مجلس و دولت در پی انتخابات 22 خرداد بروز کرد، در کنار اختلاف نظرهای قبلی در جناح راست مبنای رقابت‌های انتخاباتی میان اصولگرایان خواهد شد. از سوی دیگر بعضی از صاحب نظران بر این باورند که به رغم ضعف اصلاح طلبان و دیگر اندیشان، این گرایش‌ها می‌توانند با عدم شرکت یا شرکت در تعیین نتیجه انتخابات نقش بازی کنند. بعضی از تحلیلگران هم اصلاح طلبان را ترغیب می‌کنند که در شرایط فعلی بهتر از خود را برای حمایت از یک نامزد اصولگرای میانه‌رو آماده کنند. اما به گفته عده دیگر از آگاهان سیاسی، با توجه به تلاشی که حاکمیت برای تشدید محدودیت‌ها کرده، بعید است اصلاح طلبان رغبتی به این گونه رفتار انتخاباتی نشان دهند، مگر آنکه رهبر و زمامداران امور فضای سیاسی ایران را به نفع اقدام‌های نظیر رفع حصر چهره‌های شاخص، آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن فشار از روی مطبوعات منتقد متحول کنند. به نظر همین تحلیلگران، شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای از یک سو و چالش‌های مدیریتی و اقتصادی داخلی از سوی دیگر می‌تواند زمینه‌ساز گشایش سیاسی در آستانه انتخابات آینده شود. اما شماری دیگر از صاحب نظران معتقدند توجه حاکمیت به تجربه شکل‌گیری جنبش سبز در انتخابات ریاست جمهوری گذشته می‌تواند مانع گشایش سیاسی شود. رؤوس رقابت‌های انتخاباتی میان اصولگرایان کدامند؟ آرایش سیاسی ایران پیش از این انتخابات به چه سو می‌رود؟ سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بن. و علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس خاورمیانه‌شناسی در دانشگاه تورنتو. آقای تاجیک، اظهار نظرها و اقدامهای سیاسی اصولگرایان در چارچوب آماده شدن برای انتخابات آینده ریاست جمهوری چه چیز رو نشون میده درباره رقابتها و تمایزها در درون این طیف؟
ببینید، اون چیزی که مهم هست بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، یک اتفاقی میان اصولگرایان رخ داد و اون این که اونها از یک دستی خارج شدند. اونها با نبود رقیب اصلیشون که اصلاح طلب ها هستن، الان اختلافاتشون بیشتر حول و حوش منافع جریانی خودشون هست و سعی میکنن که با بزرگ کردن برخی از مسائل وارد انتخابات بشن و کاندیدای خودشون رو مطرح کنن.
آقای مهدوی آزاد، نکته‌ای که آقای تاجیک اشاره کردن، یعنی با وجود بسیاری از چهره‌های شاخص اصلاح طلب در حصر و زندان و موقوف شدن فعالیت اکثر تشکلات قدیمی و شناسنامه‌دار این طیف، آیا شکل رقابت در میان اصولگرایان اونچنان که آقای تاجیک گفتن تفاوتی با گذشته می‌کنه یا نه؟
تفاوت میکنه. اگر ما بخوایم دقیق به صحنه آرایش سیاسی کشور نگاه بکنیم، همکنون ما 5 طیف کاملا مشخص و مجزا رو میتونیم شناسایی کنیم که دورخیز برداشتن برای انتخابات سال 92. طیف اول همون طیف دولت یا محور مشای احمدی نژاد هستند که نامزدهای مثل کامران دانشجو دارند، محمد رضا رحیمی، ثمره هاشمی و نهایتا از اسفندیار رحیم مشایی نام میبرند که به نظر من یک چهره جدی نخواهد بود. طیف دوم اصولگرایان پراگماتیک هستند که اکنون با اصولگرایان سنتی یعنی افرادی مثل آقای ناطق نوری و بخشی از جامعه روحانیت و همچنین بخش مهمی از مؤتلفه ائتلاف کردند. این گروه علل اغلب ارادتی هم با آقای هاشمی دارند که در میان نامزدهاشون کسانی مثل آقای لاهیجانی هست، محمد باقر قالیباف که ظاهرا قطعی شده کاندیداتوری ایشون، آقای رودکی مشاور ایشون اعلام کرده بود که در دهه فجر استعفا خواهد داد، آقای حسن روحانی از کاندیدای بالقوه این جریان هست و نهایتا حتی محمد رضا باهنر که کمپینی هم در فیسبوک راه انداخته. جریان سوم جریان بیت رهبری و وابستگان آیت الله خامنه ای هستند که سعید جلیلی، غلام علی حداد عادل و علی اکبر ولایتی از جدی ترین نامزدهای این جناح به حساب میاند، هرچند که خیلی از ناظران معتقدند احتمالاً یکی از چهره‌های ناشناس نزدیک به حلقه سردار عزیز جعفری که پدیده انتخابات بعدی خواهد بود ظهور خواهد کرد و بروز خواهد کرد از درون این جریان. جریان چهارم جریان اولترارادیکال‌های اصولگرا با محوریت آیت الله مصباح یزدی هستند که ظاهراً کاندیدایی جز باقری لنکرانی سخنگوی سابق جبهه پایداری در انتخابات مجلس ندارند. البته حداد عادل هم به خصوص با توجه به رابطه‌ای که با آقای مجتبی خامنه‌ای داره میتونه نامزد به قوه این جریان هم باشه. و نهایتاً جریان جدیدی که ریشه هاش رو در انتخابات مجلس ما شاهد بودیم، افرادی مانند علی مطهری و احمد توکلی. معتقد نیستم که این رقابت در بین اصولگرایان بازی زرگری است، معتقدم یک رقابت جدی است و در نبود این دشمن مشترک که قبلا اصلاح طلب ها بود یا جریان های دیگه، الان واقعا به جان خود افتادند برای انتخابات سال 92.
آقای حقیقی، تا چه حد چالش های داخلی در زمینه مدیریت، کارآمدی و اقتصاد یا شرایط بین المللی مؤثره در شکل دادن رقابت ها میان اصولگرایان؟
مسئله ایران الان خیلی پیچیده شده، یعنی فقط این نیست که اون رو از زاویه این رقابت‌های داخلی و یا اینکه افتادن به جون هم دیگه برداشت کرد. ایران الان با یک بحران جدی در حوزه هسته‌ای روبروئه، یک بحران جدی در مورد آینده بعد از بشار اسد، اگر بشار اسد سقوط کنه توی منطقه و تأثیری که روی عراق و لبنان میذاره، کاری که عربستان نمیخوان بکنن در ارتباط با ایران، و مسئله خود دعوایی که ایران با عربستان و اسرائیل داره و روز به روز این حادتر میشه و به یک رویاروی علنی داره تبدیل میشه. در حوزه اقتصادی هم بحران اقتصادی و مدیریتی به طور جدی داره مطرح میشه. همه اینها یه چالش‌های استراتژیک رو برای کل آینده ایران داره مطرح میکنه که به نظر من انتخابات ریاست جمهوری باید به این مسائل به طور جدی پاسخ بده و از درون رقابت‌های این گروهی میاد بیرون. وقتی سطح این چالش‌ها بره بالا، گروه‌های اصلی اصولگرا مجبور میشن برن به سمت ائتلاف، یعنی ممکنه همه برن به سمت کاندیداهایی که کاندیدای دوم انتخابشون هست. فرض کنید گروه الف ممکنه کاندیدای اولش یک کس دیگه ای باشه، ولی مجبوره به خاطر این شرایط بره به سمت کاندیدای بی که میدونه امکان پیروز شدن داره. به نظر من وقتی که چنین مسئله باشه، حتی گروه های استاد طلب هم ممکنه برن به سمت کاندیداهای دومشون، یعنی کاندیدایی که ممکنه کاندیدای اونا نباشن، ولی اونا ترجیح میدن موفق باشن و پیروز بشن.
آقای تاجیک، در نوبت قبلی وقتی گفتین مبنای رقابت میان اصولگرایان منافع گروهیه، معنیش این بود که رقابت جدی نیست، چون آقای مهدوی آزاد گفتن جنگ زرگری نیست این رقابت ها.
ببینید، من اشاره میکنم به صحبت های آقای حقیقی که به نظر من نکات مهمی درش بود و به بحران های خارجی ایران اشاره کرد، و در کنار اون بحران های خارجی بحران های داخلی هم ما داریم، وضعیت اقتصادی که وجود داره الان و بحران اجتماعی. من فکر میکنم که اختلافات اگر هم بین گروه های اصولگرا باشه، این مسائل روی اونها تأثیر خواهد گذاشت و اونها رو مجبور میکنه که تن بدن به خواسته ساختار نظام سیاسی در ایران. بر اساس همین فکر میکنم که هم ساختار سیاسی در ایران این اجازه رو نمیده که رقابت ها خیلی علنی بشن، چون ما پس از انتخابات 88 ساختار سیاسی به این نتیجه رسید که نباید خیلی آزادی عمل بده و این آزادی عمل میتونه خطراتی رو براش به همراه داشته باشه. در این انتخابات به خصوص که انتخابات بسیار مهمی هم هست با توجه به بحران های موجود و پیش رو، من فکر میکنم که این اجازه داده نخواهد شد و اونها مجبورن در یک زمین بسته بازی کنن و بیشتر اختلافاتشون در همین جا نشون داده میشن و نه فراتر از این.
آقای مهدوی آزاد، نظر شما چیه در مورد اون چی که آقای تاجیک گفتن الان؟
ببینید، اختلاف چندانی وجود نداره. من یه نکته اول عرض کنم. آقای دکتر حقیقی به عنوان یک چهره آکادمیک که من بهشون ارادت هم دارم، چهره یک انتخابات واقعی و رقابتی رو از انتخابات سال 92 تفسیر کردند که بر مبنای